نیمه شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران. در اولین ثانیه‌های شروع سه‌شنبه در ایران، اولین لحظه‌های 24 اردیبهشت ماه، هر جایی که هستید و با ما همراه شدید تا تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید. آزاده اسدی هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هم. همراه با بقیه همکارانم تا 45 دقیقه آینده با انواع خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهای تازه و جدید. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو بشنویم. ابتدا با ما بمونید، بعد از اخبار در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. بهروز کارونی، خبرهای تازه، سلام بر تو.
سلام آزاده جان و همطور شنوندگان گرامی. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه گفت که درباره مسلح کردن مخالفان دولت سوریه تصمیم گیری نکرده است، اما می تواند اقدامات بیشتری در مورد آنچه همکاری فنی و سایر همکاری ها نامید انجام دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کامرون که پس از دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن سخن می گفت، افزود کمک به مخالفان مانع از رشد تندروها در سوریه شده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ریانوستی روسیه، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت حکومت اسد از هیچ رویکردی علیه مردم سوریه فروگذار نمی کند و خواستار اتخاذ موضع واحد و مشخص جامعه جهانی و کشورهای خاورمیانه در قبال حکومت او شد. یک دادگاه در شهر لاگوس در نیجریه روز دوشنبه عظیم آقاجانی، شهروند ایرانی متهم به قاچاق سلاح، را به 5 سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، عظیم آقاجانی و همکار نیجریه‌اش 3 سال پیش پس از کشف 13 کانتینر حاوی سلاح در بندر لاگوس دستگیر شدند. پیشتر دادستانی نیجریه این مرد ایرانی را عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی کرده بود. به گفته دادستانی نیجریه، عظیم آقاجانی قصد داشت سلاح‌ها را از طرف دستگاه‌های اطلاعاتی ایران از نیجریه به گامبیا در غرب آفریقا بفرستد. قطعنامه‌های سازمان ملل صدور تسلیحات از ایران را منع کرده است. عظیم آقاجانی گفته است که عضو سپاه پاسداران نبوده و تنها به کار تجارت اشتغال داشته است. وکیل مدافع او نیز به حکم صادر شده اعتراض کرده است. شیوه نامه تبلیغات نامزدهای 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری در هیئت اجرایی مرکزی انتخابات تصویب شد. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، مصطفی محمد نجار وزیر کشور و رئیس هیئت اجرایی مرکزی انتخابات در این مورد گفت بخشی از این شیوه نامه مربوط به امکانات دولتی است که باید به شکل عادلانه و برابر در اختیار نامزدهای ریاست جمهوری قرار بگیرد. وزیر کشور همچنین بر التزام داوطلبان نامزدی 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری و هواداران آنها به قانون تاکید کرد و از کاندیداها خواست پیش از زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی از هر کاری که به گفته او شایبه تبلیغات دارد بپرهیزند. 150 راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همراه با خانواده‌های خود روز دوشنبه در مقابل شهرداری تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان که در مجتمعی در شهر ورامین سکونت دارند، به افزایش قیمت هر متر مربع از این مجتمع از 450 به 475,000 تومان اعتراض داشتند. کارگران همچنین به نبودن آب آشامیدنی و عدم امنیت در این مجتمع مسکونی ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری ایلنا اشاره‌ای به واکنش مسئولان شهرداری تهران نکرد. روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه اعلام کرد که همراهی محمود احمدی نژاد با اسفندیار رحیم مشایی در هنگام ثبت نام انتخابات رفتاری غیرقانونی نیست. قبلا سخنگوی شورای نگهبان و همچنین بیش از 150 نماینده مجلس این اقدام محمود احمدی نژاد را مصداق تخلف انتخاباتی دانسته بودند. در بخش گزارش‌ها در این رابطه بیشتر خواهید شنید. روزنامه جهان صنعت در گزارشی با اشاره به آنچه شکست ادعای ریشه‌کنی بیکاری نامید نوشت، 3 میلیون بیکار میراث دولت احمدی نژاد برای دولت آینده خواهد بود. به گزارش این روزنامه، ریشه‌کنی کردن بیکاری یکی از بزرگترین و در عین حال مهمترین وعده‌هایی بود که داده شد و در سفرهای استانی هیئت دولت نیز به دفعات مطرح شد، اما سیاست‌های اشتغال‌زایی چنگی به دل نزد. جهان صنعت با اشاره به طرح بنگاه‌های زود بازده نوشت حدود 28 هزار میلیارد تومان تسهیلات به 100 هزار طرح اشتغالزایی کوچک پرداخت شد، اما بیش از 60% هدف زود بازده‌ها محقق نشده است. این در حالی است که محمود احمدی نژاد دولت خود را یکی از موفق‌ترین دولت‌ها در این زمینه می‌داند. آزاده عزیز،
متشکرم از بهروز کارونی. خبرها رو شنیدید با بهروز و باز هم خبر خواهیم داشت. اگر طرفدار بخش کوتاه خبری هستید در رادیو فردا، 25 دقیقه دیگه میتونید خبرهای تازه رو از همینجا از رادیو فردا بشنوید. در ادامه آخرین خبرهای انتخابات ایران: انصراف رحیمی جوانفکر به نفع مشایی و حاشیه‌های حضور هاشمی رفسنجانی.
در حال آقای احمدی نژاد قرار هست در 20 روزه که نامزدها در اختیار دارن برای تبلیغات انتخاباتی تمام و کمال و ایستاده پشت آقای مشایی تبلیغ انتخاباتیشون رو به عهده بگیره.
203 نامزد انتخابات شورای شهر تهران رد صلاحیت شدند.
بعضی از افرادی که بحث هیئت نظارت در انتخابات شوراها رو در مجلس دنبال میکنن مدیرانی هستن که در دولت آقای احمدی نژاد برکنار شدن. ممکنه تا حدودی نظراتشون با نظرات دولت تفاوت داشته باشه.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. با ما بمونید. باز هم با انتخابات شروع کنیم که این روزها خبرهای اول رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها در ایران رو به خودش اختصاص داده. در شرایطی که همه نگاه‌ها به سمت شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران هست، جریان نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد همچنان به خبرسازی‌هاش ادامه میده. روز دوشنبه دفتر رئیس جمهوری ایران به منتقدان حضور محمود احمدی نژاد در کنار اسفندیار رحیم مشایی حمله کرد و همزمان دو نفر از چهره‌های نزدیک به دولت از ادامه رقابت انصراف دادند. بابک غفوری آذر در مورد همین موضوع گزارش میده.
به دنبال اعتراض‌های صورت گرفته به حضور محمود احمدی نژاد در کنار اسفندیار رحیم مشایی در ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری، دفتر رئیس جمهوری ایران در بیانیه‌ای با رد غیرقانونی خواندن اقدام رئیس دولت، حضور محمود احمدی نژاد را در چارچوب آنچه آزادی عقیده و رفتار سیاسی و شخصی رئیس جمهوری خواند ارزیابی کرد. در این بیانیه دفتر رئیس جمهوری ایران در ادبیاتی کم سابقه با بیان اینکه هیچگاه رابطه حاکم و محکوم و سلطنت و سلطه یک سویه نبوده، نوشته آنچه که در قانون انتخابات جرم شناخته شده حمایت مقامات اجرایی و نظارتی دخیل در امر انتخابات و در زمان رسمی تبلیغات است و ریاست جمهوری جزو مقامات اجرایی که مستقیما در انتخابات مداخله دارند محسوب نمی شود. این واکنش پس از انتقاد شدید چهره‌ها و نهادهای نزدیک به اصولگرایان از جمله شورای نگهبان به حضور محمود احمدی نژاد صورت گرفته است. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران، درباره این واکنش دفتر رئیس جمهوری ایران به انتقادات می‌گوید:
صرف نظر از ادبیات پیام که خب کاملا موقعیت تهاجمی به حال باند احمدی نژاد مشایی رو حفظ کرده و نشون میده که به حال اینها قدمی به عقب نخواهند گذاشت از پیگیری پروژه سیاسی خودشون، البته با هدف ادامه حضور در قوه مجریه. نکته که به نظر من خیلی مهمه در این پیام اینه که امکان حمایت رسمی آقای احمدی نژاد در مقام رئیس جمهور از آقای مشایی رو کاملا زنده نگه داشته و به ذهن متبادر میشه که به هر حال آقای احمدی نژاد قرار هست در زمانی که در واقع اون مدت 20 روزه که نامزدها در اختیار دارن برای تبلیغات انتخاباتی به تمام و کمال و ایستاده پشت آقای مشایی تبلیغ به هر حال انتخاباتیشون رو به عهده بگیره، چون در این توضیح رئیس قوه مجریه مستثنا شده از این قانون که مقامات اجرایی اینها حق دخالت در روند انتخابات رو ندارن.
ساعتی قبل از انتشار بیانیه دفتر رئیس جمهوری، محمد رضا رحیمی و علی اکبر جوانفکر، دو نفر از چهره‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد که در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند، از ادامه رقابت انصراف دادند. آقای جوانفکر در بیانیه انصرافش به شکل رسمی اعلام کرده به نفع اسفندیار رحیم مشایی کنارگیری کرده، اما محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری علت انصرافش را احتمال ایجاد وقفه در انجام وظایفش به دلیل این نامزدی عنوان کرده است. آقای رحیمی همچنین خبر داده که محمود احمدی نژاد نیز با این تصمیمش موافق بوده است. با کنارگیری این دو نفر عملاً جریان نزدیک به دولت ایران صرفاً شاهد حضور اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات پیش رو خواهد بود. مرتضی کاظمیان درباره مفهوم و پیام این انصراف‌ها دو روز بعد از ثبت نام اعتقاد دارد:
به نظر می رسد یک راهبرد جدیدی طراحی شده توسط باند احمدی نژاد مشایی، به این معنا که این امکان، این شایبه رو حتی ایجاد نکنن که مثلا آقای مشایی رد صلاحیت بشه و دولت آقای احمدی نژاد بره سراغ نامزد بعدی، گزینه دوم مثلا آقای رحیمی. به تعبیری الان باند احمدی نژاد مشایی یک تا نامزدی که در انتخابات داره آقای رحیم مشایی هست و طبیعتاً تمام تمرکز خودش رو، قدرت خودش رو معطوف خواهد کرد به اینکه ایشون باید حتما صلاحیت بشه و طبیعتاً در گام بعدی پیروز انتخابات و یک پروژه سیاسی جدیدی رو کلید زدن این مجموعه و گمان میکنم که یکی از منازعه‌های انتخابات مهم سال 92 نه تنها در اون مثلث آقای رفسنجانی، اصولگرایان و آقای احمدی نژاد شیخ خادیر، بلکه بخشش برمیگرده به همین چالش هایی که حول رد صلاحیت احتمالی آقای مشایی و این منازعه حقوقی در مورد دفاع آقای احمدی نژاد از مشایی شکل خواهد گرفت. این خودش یک اتفاق مهمی در انتخابات آتی خواهد بود.
11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است روز 24 خرداد ماه برگزار شود و بر اساس قانون شورای نگهبان حداکثر 10 روز پس از ثبت نام نامزدها فرصت دارد تا درباره صلاحیتشان اعلام نظر کند.
آخرین خبرهای مربوط به انتخابات رو شنیدید با بابک غفوری آذر که بیشتر در مورد تحولات مرتبط با اردوگاه دولت در ایران گزارش میداد، در مورد موضع‌گیری اونها نسبت به انتخابات ریاست جمهوری. شما در مورد انتخابات چی فکر میکنید؟ در مورد رئیس جمهوری آینده ایران چی فکر میکنید؟ ازتون خواهش میکنم حتما سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، اونجا نظرتون رو در این مورد بنویسید.
آقای مشایی نه سابقه مدیریت اجرایی داره، نه جایگاهی داره میون ملت. آقای رفسنجانی دیگه از سن و سالش گذشته برای این جاه طلبی ها. تنها موردی که من واقعا فکر میکنم سزاوار و شایسته ریاست جمهوریه آقای محمد باقر قالیبافه.
آقای رفسنجانی، آقای مشایی، کسی که میخواد خدمت بکنه به مردم ایران و اولین نفر بره اسمشو بنویسه، نه که آخرین لحظه بذاریم. به نظر من برای مردم ایران خیلی مهمه ببینن کی میخواد خدمت بکنه.
8 سال رفسنجانی حکومتی کرده، چی داده برای ملت ایران؟ احمدی نژاد مرد بود، آقا بود، دلیر بود، نه مثل که 500 میلیارد دلار دزدیدن رفتن. احمدی نژاد مرد بود. من بلوچم، از ایران شهر زنگ میزنم.
این نمایشی که به نام انتخابات در ایران برگزار می شود در حقیقت کاریکاتوری از انتخابات است با یک پیشپرده کمدی تراژدی روحوزی.
ایرانی ها یک ضرب المثلی دارن که میگه مهمون مهمون رو نمیتونه ببینه، صابخونه هر دو رو. حالا حکایت این آقایونه، رهبر رئیس جمهور رو نمیتونه تحمل کنه، رئیس جمهور رهبر رو، و ملت ایران هر دوی اونا رو که مهمونای ناخونده هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
باز هم درباره انتخابات بشنویم. یک انتخابات دیگه، گزارش‌های رسیده از ایران حاکی از رد صلاحیت 203 کاندیدای شورای شهر تهران توسط هیئت اجرایی انتخابات هست و از اسامی منتشر شده اینطور به نظر میرسه که توی این انتخابات چهره‌های اصلاح طلب بیشتر رد صلاحیت شدند. علاوه بر این، رئیس هیئت عالی نظارت بر شورای اسلامی شهر و روستا در استان تهران گفته که تا امروز 90 کاندیدای رد صلاحیت شده در شهر تهران و 300 111 داوطلب هم رد صلاحیت شده شورای شهر در شهرستان‌ها اعتراضاتشون رو نسبت به روند بررسی این موضوع اعلام کردند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگوی با احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی از او پرسیده که چرا رد صلاحیت‌ها اینقدر گسترده هستند.
انتخابات شوراها در کلان شهرها از گذشته هم اهمیت زیادی داشته و این مباحث در مورد رد صلاحیت کاندیداهای شورای شهر مانند رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس مطرح بوده. رد صلاحیت هایی که در مرحله فعلی انجام شده توسط هیئت های اجرایی بوده که بیشتر تحت نظر دولت یعنی فرمانداری هستن و معتمدانی که با نظر فرمانداری انتخاب میشن. طبیعتا انتخابات این دوره شوراها با وجود اینکه تحت شعاع انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته برای دولتی ها اهمیت زیادی داره. به هر حال اونها پایگاه گذشته در شهرداری تهران داشتن که اون پایگاه را از دست دادن. طبیعتا دولتی ها علاقه دارن که کاندیدای خودشون در انتخابات شوراها حضور داشته باشن. از سوی دیگه طبیعتا گرایش های سیاسی تأثیر زیادی داشته در این رد صلاحیت ها، چون بخش عمده کسانی که رد صلاحیت شدن افراد نزدیک به اصلاح طلبان بودن و کسانی که به هر حال در گذشته یا از نمایندگان مجلس ششم بودن و یا به نوعی از مدیران دولت آقای خاتمی محسوب می‌شدن و همینطور آقای محسن هاشمی فرزند آقای هاشمی رفسنجانی. طبیعتا این رد صلاحیت ها برای این هستش که به هر حال اصلاح طلبان نتونن اون تاثیرگذاری خودشون رو در انتخابات شورا داشته باشن و حتی اگر در مرحله بعد تایید صلاحیت بشن بخشی از این افراد طبیعتا فرصت لازم و شرایط لازم برای تبلیغات رو از دست خواهند داد.
آیا مهرابی، خبرهایی هم منتشر شده در مورد اینکه تعداد زیادی از رد صلاحیت شدگان به رد صلاحیتشون اعتراض کردن و البته مشخص نیستش که این رد صلاحیت باید به شورای نگهبان ارجاع بشه یا به هیئت نظارت انتخابات شوراها. چه مرجعی رو قانون برای رسیدگی به این اعتراضات مشخص کرده؟
بر اساس قانون انتخابات شوراها عملا نظارت بر انتخابات شوراها و هیئت‌های نظارت در اختیار مجلس هست و ریاست هیئت نظارت استان تهران هم که در واقع از نمایندگان مجلس هستند تقاضا کرده بودند که کسانی که رد صلاحیت شدند اعتراض خودشون رو به هیئت‌های نظارت ارسال بکنند. ترکیب مجلس هرچند که به هر حال تا حدودی نزدیک به ترکیب دولت هست، اما بعضی از افرادی که بحث هیئت نظارت در انتخابات شوراها رو در مجلس دنبال میکنن مدیرانی هستن که به نوعی در دولت آقای احمدی نژاد برکنار شدن و به هر حال اونها ممکنه تا حدودی نظراتشون با نظرات دولت تفاوت داشته باشه، ولی در مجموع به هر حال اون اتفاقی که در این فرایند خواهد افتاد به زیان اصلاح طلبان خواهد بود، چون به هر حال هیئت نظارت بر مجلس هم ترکیبی که داره تمایل نداره اصلاح طلبان در شوراها حضور فعالی داشته باشن.
آقای مهرابی، از علی ربیعی بگیرید تا معصومه ابتکار و علیرضا دبیر و حبیب الله کازه‌ساز و فاطمه راکعی و تعداد خیلی زیاد دیگه ای رد صلاحیت شدن. برخی از وبسایت‌های خبری حتی نام پروین احمدی نژاد رو هم مطرح کردن. واقعا آیا قانون دست هیئت‌های اجرایی رو برای رد صلاحیت‌های چنین گسترده باز گذاشته؟
بر اساس قانون انتخابات شوراها بندی که معمولاً رد صلاحیت‌های مجلس هم در بعضی مواقع به اون استناد میشه وجود داره، یعنی ماده 26 قانون انتخابات که اون بحث اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه هست که این به هر حال در انتخابات مجلس و دیگر انتخابات معمولا مورد استناد قرار میگیره چون ملاک خاصی برای تشخیص اون وجود نداره. از سوی دیگه بحثی که مربوط به افراد عضو تشکیلات غیرقانونی میشن ممکنه به هر حال از سوی هیئت‌های اجرایی مورد استناد قرار گرفته باشه، چون به هر حال برخی از افرادی که رد صلاحیت شدن ممکنه به حزب مشارکت یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منصوب باشن که اون هم صورت قانونی منحل نشده. ولی خب هیئت‌های اجرایی هم مانند دیگر انتخابات چندان موظف نیستن دلایل خیلی محکمه پسندی ارائه بدن و صرفا میتونن استناد بکنن به بند و ماده قانونی چون تشخیصش هم به عهده خودشون هست.
23 کاندیدای شورای شهر تهران توسط هیئت اجرایی انتخابات رد صلاحیت شدند. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در این مورد به سوالات رویا کریمی مجد جواب میداد.
سی جنجالی رئیس جمهور اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا. شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم.
نمیارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمون رو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
از همین چهارشنبه این برنامه پخش میشه، ساعت 11 شب به وقت ایران و 1 بعد از ظهر فردای اون روز باز هم به وقت ایران تکرارش رو میشنوید. در ادامه یک گفتگو خواهیم شنید در مورد گردهمایی اتحادیه جمهوری خواهان ایران که به مناسبت 10 سالگی این تشکل روز شنبه و یک شنبه در برلین برگزار شد. اتحادیه جمهوری خواهان یک تشکل سیاسی است که در اون افراد با گرایش‌های فکری و سیاسی مختلف اما جمهوری خواه حضور دارند. شیرین فامیلی در مورد همین موضوع گفتگویی کرده با مهرداد عمادی و با این سوال که عوامل بحران ها و به خصوص تورم و گرانی آیا بیشتر از سیاست های کلان جمهوری اسلامی هست یا خیر، این سوال رو از مهرداد عمادی پرسیده.
بخش قابل توجهی من تصور میکنم از این بحران اقتصادی که ما در ایران داریم ریشه در خروج کارشناسان اقتصادی و رشته های دیگه از اقتصاد و مدیریت اقتصاد ماست که در حقیقت نقطه عطف این بسته شدن سازمان برنامه بود و در این چارچوب من تصور میکنم که اینجا به راستی نمیشه نقش 8 سال اخیر رو کوچک کرد. بسیاری از این صدماتی که ما خوردیم صدمات ساخته دست خود ما بود، صدماتی بود که سیاست‌های کلان و خرد ما اینها رو سبب شد. اون بخشش که مربوط به روابط خارجی حتما انتقال تکنولوژی مدرن به ایران فلج شد به خاطر اینکه غرب این کالا رو روی ما بست و ما هزینه‌ای که برای مدیریت به نظر من خیلی هزینه افزایی چالش ها و آژانس داشتیم، این در چشم من ایران رو 20 سال از نظر صنعتی عقب انداخت. این هر دوی اینها رو اگه ما بخوایم اندازه گیری بکنیم من تصور میکنم که سیاست‌های کلان اقتصادی سهم بزرگتری داشته باشن اینجا.
در محافل حکومتی سخن از اقتصاد مقاومتی است. از نظر کارشناسی چطور میشه این اقتصاد مقاومتی رو تعریف کرد؟
اقتصاد مقاومتی که من اینجا باید اشاره بکنم به اون چیزی که از گفته‌های آقای خامنه‌ای من که خوندم اینها رو و سعی کردم دنبال کنم، اقتصادی که شما کمتر اتکا به مصرف کالاهای وارداتی داشته باشید و بیشتر تولید ملی جایگزین اونا بشه و این تولید ملی هم توسعه صنعتی رو شتاب بده و هم ترقی تکنولوژی رو. ولی هیچ کدوم از اینها بدون سرمایه گذاری صنعتی و سرمایه گذاری مشترک با صاحبان این تکنولوژی ها که عمدتاً در غرب و ژاپن هستند در دسترس ایران نخواهد بود. کشورهایی مثل هند اینو در دهه 60 سعی کردن و موفق نبودن. واقعیتش اینه که کشوری مثل ایران، مثل ترکیه، مثل کره تا زمانی که همکاری کشورهای مادر این صنایع پیشرو نباشه بسیار بسیار ناممکن خواهد بود این تحصیل این هدف.
شدت گرفتن تحریم های اقتصادی علیه ایران میدونید که همطور ادامه داره و 2 روز پیش هم باز وزارت خارجه آمریکا تحریم های جدیدی رو علیه ایران وضع کرد. فکر میکنید که ممکنه این تحریم ها به نقطه فلج کننده ای در اقتصاد ایران بینجامه؟
پاسخ من مشروط بله من فکر میکنم که این بسیار این امکان در افق هست. یعنی هرگاه ما به مراحل بعدی تحریم ها نگاه کنیم، بسته هایی که روی میز هست که مثلا برای 8 ماه از این الان نگاه میشه بهشون، این دقیقا همون کلمه که شما استفاده کردید، نقطه تمرکز اینها فلج کردن اقتصاد ایران، به خصوص فلج کردن اقتصاد ایران در بخش صنعتی. و هرگاه اون اتفاق بیفته واقعیتش اینه که زمین تولید ایران به کلی فروپاشی خواهد کرد و به نظر من اون بدترین سناریوست برای ایران که ما بحران اقتصادی رو اجازه بدیم تبدیل بشه به فروپاشی اقتصادی. فروپاشی اقتصادی در چشم من انظر انسانی نه، ولی انظر اقتصادی صدمش کمتر از یک جنگ محدود نخواهد بود.
مهرداد عمادی بود، کارشناس اقتصادی. شیرین فامیلی با او صحبت میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. یک
گزارش بشنویم. در ادامه اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه در سخنرانی گفته که نیروی انتظامی با رصد کردن شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی آماده برخورد با هر نوع اعتراضات احتمالی هست. در این مورد از رضا جمالی بشنویم.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان در تهران به بازخوانی حوادث 4 سال گذشته در ارتباط با حوادثی چون انتخابات سال 88، حمله به کوی دانشگاه و چند اتفاق دیگر پرداخت. وی درباره انتخابات ریاست جمهوری پیش رو گفت که برخی رسانه‌های خارج از کشور از سال گذشته اقدامات خود را علیه این انتخابات شروع کردند. فرمانده نیروی انتظامی ایران افزود که با کم شدن درآمدهای نفتی در ایران، به گفته او دشمن تلاش دارد تا در حوزه اقتصادی بحران سازی کند. اسماعیل احمدی مقدم درباره احتمال ایجاد ناآرامی‌ها در سال 92 گفت که نیروی انتظامی با رصد کردن شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی پیشگیری‌های لازم را برای جلوگیری از فراخوانی در این زمینه انجام می‌دهد. بخش دیگری از سخنان فرمانده نیروی انتظامی ایران به موضوع حادثه کهریزک و ماجرای پرونده ستار بهشتی اختصاص داشت. اسماعیل احمدی مقدم حادثه کهریزک را برکتی دانست که به گفته او باعث شده تا ضعف‌ها شناسایی شوند و افزود که نمره کیفیت بازداشتگاه‌های ایران در سال 88 35 از 100 بوده و اینک این نمره کیفیت به 75 رسیده است. در جریان اعتراضات سال 88 تعدادی از بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران منتقل شدند که در جریان آن 3 نفر از بازداشت شدگان در این مکان جان خود را از دست دادند. فرمانده نیروی انتظامی ایران درباره پرونده ستار بهشتی وبلاگ نویسی که در بازداشتگاه نیروی انتظامی جان خود را از دست داد گفت که این فرد وبلاگی داشته که تنها 25 نفر از آن بازدید می‌کردند و پس از آنکه یکی از ماموران پلیس وی را با دستبند بر روی زمین می‌کشد، زهره این فرد ترکیده و درگذشته است. فرمانده نیروی انتظامی در این زمینه گفت که با ماموران متخلف برخورد سازمانی شده و آنها به دادگاه فرستاده شدند. ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد در 9 آبان سال 91 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد و 4 روز بعد در جریان بازجویی در بازداشتگاه پلیس جان خود را از دست داد.
رضا جمالی گزارش میداد. یک گزارش دیگه هم بشنویم. در واقع یک گفتگو 4 نفر از گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر با صدور بیانیه خواستار آزادی 7 رهبر بهایی زندانی در ایران شدند. این بیانیه در 5 سال زندانی شدن این رهبران بهایی صادر شده. در مورد این بیانیه بابک غفوری آذر با سیمین فهندش از سخنگویان جامعه جهانی بهایی گفتگو کرده.
گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه یه سازمان ملل برای حق دین و عقیده، همینطور گروه کارگری بازداشت‌های خودسرانه و همینطور کارشناس مستقل در مورد مسائل اولویت‌ها.
این گزارشگران سازمان ملل در بیانیه خودشون به چه نکاتی مرتبط با رهبران بهایی زندانی در ایران اشاره کردند؟
این گزارشگران ویژه به این نکته اشاره کردن که حکومت ایران باید با آزاد کردن 7 مدیران سابق جامعه بهایی، پایبند بودن خودش رو به تعهدات بین‌المللی و به خصوص تعهد خودش برای آزادی دین و عقیده نشون بده، و در حقیقت اینا نشون دادن که به عنوان متخصصین حقوق بشر در سازمان ملل متحد نشون دادن که حکومت ایران هیچ دلیلی برای دستگیری این افراد نداشته و حکومت ایران رو برای این دستگیری ها محکوم کردن و خواهان آزادی این افراد شدن.
این بیانیه همزمان با 5 سالگرد زندانی شدن رهبران بهایی صادر شده. آیا در این مدت تغییری در وضعیت این افراد ایجاد شده؟
نه خیلی تغییری پیش نیومده. 5 سال پیش این افراد در روز 14 می 2008 دستگیر شدند و در حقیقت این افراد وظیفه‌شون رسیدگی به امور اولیه اجتماعی و معنوی جامعه بهائیان ایران بود و دلیل دستگیریشون هم همین بود، و در 1 سال اول بازداشتشون بدون هیچ گونه اتهاماتی این افراد در زندان بودند و بدون هیچ دسترسی به وکیل، و 20 ماه اول زندانی بودنشون هم بدون هیچ محاکمه‌ای گذروندند و بعد هم به اتهامات بسیار نادرستی به 20 سال زندان محکوم شدند که این 20 سال طولانی ترین حکم صادر شده برای زندانیان اقلیتی در ایران هست و بدون هیچ گونه حتی حقوق اولیه یک زندانی هم این افراد در زندان به سر می‌برند و به جز یک نفرشون که مدت 3 روز مرخصی داشت هیچ کدوم دیگرشون هیچ حتی مرخصی هم به اینا داده نشد و حتی آقای خانجانی وقتی که خانومشون فوت کرد حتی اجازه رفتن به خاک سپاریشون رو هم نداشتن.
مشابه این گونه بیانیه ها در زمینه حقوق بشر بارها علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده. امیدوار هستید که این بیانیه بتونه تغییری در وضعیت افراد زندانی بهایی ایجاد کنه؟
بله، ما بسیار امیدوار هستیم به دلیل اینکه میدونیم با اینکه حکومت ایران ادعا میکنه که به حقوق بشر پایبند هست و به تعهدات بین المللیش پایبند هست و اینکه به این طور بیانیه هیچ اهمیتی نمیده، ولی ما میدونیم که اهمیت میده و اینجور بیانیه ها و حمایتی که از طرف بسیاری از افراد دنیا شده بسیار تاثیرگذار هست.
سیمین فندج بود از سخنگویان جامعه جهانی بهائیان. بابک غفوری آذر از رادیو فردا با او صحبت میکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم. 30 دقیقه بامداد در تهران. سلام بر شما اگر به تازگی به رادیو فردا پیوستید. این مجله نیمه شب ما هست. نیم ساعته که برنامه‌های زنده این بخش شروع شده و در این لحظه میریم سراغ تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک، البته بعد از اخبار، بعد از خبرهایی که بهروز کارونی برای ما میخونه. سلام بر تو.
سلام آزاده عزیز، البته سلام دوباره و همتون شنوندگان گرامی. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه گفت که درباره مسلح کردن مخالفان دولت سوریه تصمیم گیری نکرده است، اما می تواند اقدامات بیشتری در مورد آنچه همکاری فنی و سایر کمک‌ها نامید انجام دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کامرون که پس از دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن سخن می‌گفت، افسود کمک مخالفان مانع از رشد تندروها در سوریه شده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ریگانوستی روسیه، احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت حکومت اسد از هیچ رویکردی علیه مردم سوریه فروگذار نمی‌کند و خواستار اتخاذ موضع واحد و مشخص جامعه جهانی و کشورهای خاورمیانه در قبال حکومت او شد. یک دادگاه در شهر لاگوس در نیجریه روز دوشنبه عظیم آقاجانی، شهروندی ایرانی متهم به قاچاق سلاح، را به 5 سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ها، عظیم آقاجانی و همکار نیجریه او 3 سال پیش پس از کشف 13 کانتینر حاوی سلاح در بندر لاگوس دستگیر شدند. پیشتر دادستانی نیجریه این مرد ایرانی را عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی کرده بود. به گفته دادستانی نیجریه، عظیم آقاجانی قصد داشت سلاح‌ها را از طرف دستگاه‌های اطلاعاتی ایران از نیجریه به گامبیا در غرب آفریقا بفرستد. قطعنامه‌های سازمان ملل صدور تسهیلات از ایران را منع کرده است. شیوه نامه تبلیغات نامزدهای 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در هیئت اجرایی مرکزی انتخابات تصویب شد. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، مصطفی محمد نجار وزیر کشور و رئیس هیئت اجرایی مرکزی انتخابات در این مورد گفت بخشی از این شیوه نامه مربوط به امکانات دولتی است که باید به شکل عادلانه و برابر در اختیار نامزدهای ریاست جمهوری قرار بگیرد. وزیر کشور همچنین برای التزام داوطلبان نامزدی 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری و هواداران آنها به قانون تاکید کرد و از نامزدها خواست پیش از زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی از هر کاری که به گفته او شایبه تبلیغات دارد بپریزند. 150 راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همراه با خانواده‌های خود روز دوشنبه در مقابل شهرداری تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان که در مجتمعی در شهر ورامین سکونت دارند، به افزایش قیمت هر متر مربع از این مجتمع از 450,000 به 475,000 تومان اعتراض داشتند. رانندگان همچنین به نبود آب آشامیدنی و عدم امنیت در این مجتمع مسکونی ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری ایلنا اشاره به واکنش مسئولان شهرداری تهران نکرد. و روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه اعلام کرد که همراهی محمود احمدی نژاد با اسفندیار رحیم مشایی در هنگام ثبت نام انتخابات رفتاری غیرقانونی نیست.
متشکرم از بهروز کارونی. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب ما. میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق صفحه فیسبوک ما هم میتونید هر چند دقیقه یک بار بروز بشید با خبرهای تازه، به خصوص در مورد انتخابات ریاست جمهوری. نمای دور نمای نزدیک برنامه هفتگی رادیو فردا هست درباره ادبیات و شعر. این هفته مهرداد قاسمفر به آخرین ترجمه انگلیسی شاهنامه فردوسی میپردازه توی این برنامه. همراه مهرداد قاسمفر باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان با رادیو فردا بمونید و هر جایی که هستید شب و روز خوشی داشته باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه نمای دور نمای نزدیک دیگه با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. یک مرور کوتاه بر چند خبر حوزه کتاب خواهید شنید و گفتگوی من با مهمان این هفته. اما ابتدا خبر. با پایان 26مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، خبرگزاری ایسنا نوشت ناشران حاضر در نمایشگاه کتاب تهران 10 روز نمایشگاه رو با نارضایتی بسیار از تعداد کم بازدید کنندگان و خریداران به پایان رسوندند. به گزارش این خبرگزاری، یکی از ناشران که در نمایشگاه 26م از تبلیغات گران قیمتی هم برای فروش کتابهاش استفاده کرده، گفته 150 میلیون تومان هزینه تبلیغات داده ایم اما پول چاپ کتاب‌هایمان را هم در نیاورده ایم. این در حالی که وزیر ارشاد اعلام کرده تنها 6% مردم از این نمایشگاه ناراضی بودند. و 8مین کنگره جهانی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی با حضور فردوسی شناسان کشورهای فارسی زبان تاجیکستان، افغانستان و ایران در دانشگاه فردوسی مشهد و همینطور دانشگاه تهران در 22 و 23 اردیبهشت ماه برپا خواهد شد. از برنامه‌های جنبی 8مین کنگره جهانی بزرگداشت فردوسی، رونمایی از تندیس رستم اثر علی اسدی با ارتفاع 2 متر و 50 سانتی و عرض 1 متر و 60 خواهد بود. کمتر از 3 هفته پیش نسخه ای از برگزیده داستان‌های عاشقانه شاهنامه فردوسی به زبان انگلیسی در آمریکا منتشر شد که برای نخستین بار هم همه عوامل اون ایرانی بودند و هم در شکل و صورتی چشم نواز، نفیس و با بهره‌گیری از یک تصویرسازی منحصر به فرد ارائه شد. تصویرسازی عالی این کتاب رو حمیدرضا رحمانیان انجام داده و انتخاب و ترجمه متن بر عهده احمد صدری، استاد جامعه شناسی و صاحب کرسی مطالعات جهان اسلام در کالج لیک فارست شیکاگو بوده. احمد صدری مهمان این هفته من در نمای دور نمای نزدیک. آقای صدری، خوش اومدین به این برنامه. میدونید که شاهنامه از قرن 18 تا کنون در معرض ترجمه به زبانهای مختلف اروپایی بوده. ترجمه‌هایی مثل ژولمول به فرانسه و ترجمه دیک دیویس هم هستن که از بهترین ها محسوب میشن. اما چرا شاهنامه هرگز اونطور که شایستش بوده به فضای اسطوره شناسی و یا ادبیات کلاسیک جهان غرب راه نیافته؟
سوال بسیار خوبی است و واقعا ما ترجمه های متعدد و کم و بیش متوسطی از شاهنامه داشتیم، ولی اون ترجمه خط به و دقیق و آکادمیک که مثلا از لیاد اودیسه شده چندین بار به زبان انگلیسی و آخرش متعلق به آقای فیدویس هست، اون از شاهنامه هرگز نشده. آخرین ترجمه خوبی که از شاهنامه شده همطور که فرمودید مال آقای دیکتیویسه، که البته اون هم ترجمه کاملی نیست، قسمت هایی از شاهنامه رو ایشون ترجمه نکردند. جا داره که ما یک ترجمه کامل خط به خط و دقیق با زبان سلیس و رایج انگلیسی داشته باشیم و تا این انجام نشه البته شاهنامه در محافل آکادمیک جدی گرفته نخواهد شد. من امیدوار هستم که در پروژه بعدی این رو قرار بدم که یک ترجمه کامل خط به خط، مخصوصا که الان ما یک نسخه انتقادی بسیار خوب از شاهنامه در دست داریم، نسخه آقای خالقی مطلق، الان جا داره که یک ترجمه جدید خط به خط و کامل از شاهنامه ما داشته باشیم. به این خالی است و من فکر می‌کنم وقتی این تهیه بشه بعد دروازه ها گشوده خواهد شد و ما خواهیم تونست شاهنامه رو در محافل آکادمیک اونطوری که شایسته و بایسته هست معرفی بکنیم. ولی در سطح مردم اون یه داستان دیگری است که یک ترجمه های مناسبی مثلا در اختیار قرار داده بشه که این بحث مربوط میشه به همین ترجمه‌ای که بنده ارائه دادم اخیرا.
خب آیه صدری، کسانی که با شما آشنا هستن، نوشته هاتون و غیره، میدونن که رشته تخصصی شما جامعه شناسی هست. بد نیست که مقدمتا بفرمایید که اون و آشنایی شما اساساً با شاهنامه از کی و کجا صورت گرفت؟
والا من اولین باری که اصلا با شاهنامه آشنا شدم در سن 7 سالگی بود و اون داستانش این بود که رفته بودیم منزل یکی از دوستان خانوادگی در کرج و بعد از ظهری بود و رفتیم در بیرون خونه، یک قهوه‌خونه بود و یک نقالی اونجا داشت نقالی میکرد و کاملا در اون سن من رو مسحور خودش کرد. این نقال داستان رستم و سهراب رو میگفت و اون داستان هنوز که من امروز با شما دارم صحبت میکنم کاملا در ذهن من هست. وقتی که من به آمریکا اومدم 3 کتاب با خودم آوردم، یکی شاهنامه بود ولی به فکر ترجمهش نیفتاده بودم تا اینکه یکی از دوستان من به نام آقای رحمانیان تصمیم گرفت که یک شاهنامه مصور جدیدی تهیه بکنه و ایشون پیشنهاد کردم و من اون موقع بود که با کمال میل قبول کردم و در از 2 سال این ترجمه رو به اتمام رسوندم. البته این تلخیصه و ترجمه کامل نیست. 2/3 اول شاهنامه این قسمت‌های اساطیری و حماسی شاهنامه رو من ترجمه کردم بعد تلخیص کردم و قسمت تاریخیش 1/3 آخرش رو دست نزدم.
پرسش اینه که برای ترجمه مجدد بخشی از شاهنامه یا تلخیص بخشی از شاهنامه به انگلیسی نظر به رفع چه کمبودی به طور مشخص داشتید نسبت به آنچه که موجود بود تا کنون؟
در این تلخیص که ما کردیم در واقع 4 تراژدی اساسی شاهنامه، سهراب و سیاوش و فرود اسفندیار و 3 داستان عشقی، زال و رستم و بیژن، اینها در این قسمت هست و من می‌خواستم که این داستان‌ها، این قهرمان‌ها، پهلوان‌های حماسی و این تراژدی‌ها وارد آگاهی جمعی مردم جهان بشه، مردمی که زبان انگلیسی رو آگاه هستن. همونطوری که افراد مثلا امروز در دنیای غرب اگر بگن هاملت یا بگن هکتور یا بگن آشیل مثلا، همه یک تصویری از اینها در ذهنشون هست، ولی داستان‌های زیبای شاهنامه که درست اندازه همه اینها گاهی اوقات از اینها هم زیباتر به مسائل انسانی میپردازن، اینها در اذهان عمومی نیست و این شاهنامه که در واقع شاید بشه گفتش که سنت تصویرگری شاهنامه رو زنده میکنه. آقای رحمانیان با استفاده از این سنت 4.5 قرن تصویرگری شاهنامه اینها رو برداشتن، دوباره با هم دیگه تلفیق کردن، یه تصاویر بسیار زیبای جدیدی رو ایجاد کردن. همه صفحات این شاهنامه مصور هست. با توجه به این سعی که ایشون کردن که شاهنامه رو در دسترس عموم قرار بدن، من فکر کردم که خوبه که یک تلخیصی هم بشه، این داستان‌ها وارد آگاهی جمعی مردم انگلیسی زبان بشه. این نسل‌های جدید مخصوصا ایرانیانی که در خارج ایران هستن میخوان دوستان خودشون رو با فرهنگ ما آشنا بکنن و امیدوارم که این یک جنبه مقدمه‌ای داشته باشه که اشتها برانگیز باشه، افراد چه ایرانی چه غیر ایرانی علاقمند بشن که برن شاهنامه رو اصلش رو بخونن یا بپردازن به ترجمه های کاملتر از شاهنامه.
شما زبان ترجمه شاهنامه رو به انگلیسی از چه استایلی، از چه فرمی، از چه نوعی انتخاب کردید؟ زبان عامیانه، زبان ساده، زبان خوشخوان، زبان کلاسیک، فاخر، چگونه زبانی رو شما انتخاب کردین در زبان انگلیسی برای این برگردان؟
این هم باز هم سوال بسیار خوبی است. اولین تصمیمی که یک مترجم باید بگیره این است که اون سیاق و سبک مناسب اون متن رو در زبانی که اون ترجمه میشه پیدا بکنه. من قبلا هم از زبان‌های عربی و فارسی به انگلیسی ترجمه کردم، مثلا آثاری که داستانی بودند یا آثاری که جنبه فلسفی داشتند، ولی در ترجمه شاهنامه یک استایل و سبک تازه‌ای رو من در پیش گرفتم و سبکی که شاید بشه گفت تقریبا سبک فاخره. اینطوری نیست که خیلی فاخر باشه، مثلا مثل سبک کتاب مقدس جیمز اونطوری نیست، ولی سبک روزمره و عادی رو هم نگرفتم، برای اینکه به هر حال یک عظمت و احترامی داره این حماسه و باید سبکش فاخر باشه و از این جهت هم خیلی نگران نبودم برای اینکه این متن من، متنی که در واقع اگر همینطوری بخوایم چاپ بکنیم شاید 130 صفحه بیشتر باشه. این در یک کتاب 600 صفحه‌ای همراه با نقاشی‌ها این میاد و خیلی آسون می‌کنه هضمش رو و لذا از فاخر بودنش خیلی مردم نخواهند هراسید. تقریبا نثر فاخری است، یک بحت و احترام خاصی رو خواهد انگیخت در کسی که این رو میخونه، ولی یه چیزی نیستش که افراد فراری بده و یک حالت خاصی داره که وقتی که خواننده این رو میخونه در واقع یه جوری منتقل میشه به همون فضا حماسی شاهنامه.
خب شما چه نسخه‌ای رو برای این ترجمه مد نظر داشتید؟ به هر حال اجماعی که هست همینطور که خودتونم یه اشاره کردین در ابتدای این گفتگو، فعلا بر ویرایش خالقی مطلق استوار اجماع اغلب شاهنامه شناسان. آیا شما هم از روی همین نسخه خالقی مطلق ترجمه رو انجام دادید؟
مأخذ اصلی من نسخه بسیار انتقادی و خوب جناب خالق مطلق هست و نسخه مسکو، هرچند که یه جاهایی از داستان الحاقی هم من بلد گرفتم.
واکنش ها چگونه بوده در نشریات امریکایی یا محافل انگلیسی زبان یا محافل اکادمیک اساسا؟ آیا باستابی اصولا داشته این کار تا این لحظه؟
حقیقت این است که در واقع دو هفته است که این کتاب واقعا وارد بازار شده و هنوز به اون صورت ما آگاهی نداریم، هرچند به صورت غیر رسمی تا اینجا برخورد خیلی خیلی خوب بوده. البته خیلی زوده و امیدواریم که برخوردهای انتقادی بعدی هم همینطور که این برخورد ابتدایی خوب بوده اونها هم امیدوارم که همینطوری خوب باشه.
گفتگوی من با احمد صدری رو درباره ترجمه تازه شاهنامش به انگلیسی میشنیدید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. این برنامه نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دوباره با صدای دریا هم صدا شده خنده هامون، تو روزای آتیشی یا گرمه بهترین فصل سال تا بستون، ساحل گرم و داغ دریا، من و تو زیر نور آفتاب، هر شب تو ساحل کنار آتیش، من و تو باز زیر نور آفتاب. بازی موج باشن ساحل، خورشید گرم ماه مردام، باد بادکای توی آسمون، تصویر ماه که روی آب افتاد، این لحظه هاش عاشقون است، اینجا مثل شهر رویاست، بهتر اینجا تو تمام دنیا، تا به سونا کنار دریا، من و تو من و تو با هم هستی، من و تو من و تو با هم، همیشه همیشه تو می‌دونم، آه
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
دست دیره و به درد و فریاد، ز دست دیره و به درد و فریاد، که هرچه دیده بید بده کنه یا، که هرچه دیده بید بده کنه یا. چشمون بلند بالا رو بردن، بسازم خنجری بیشک ز فولا، بسازم خنجری بیشک ز فولا، زنم بردیده تا دلگه ندازا، زنم بر دیده تا دلگرد دادا.
از نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
همشون این کارم، این همه چون بود اول
واسه یه ریشتراش آره دلانت بکنی داداش مرگ نیه باش دو دستم یا مثل منن یا که نیستم اونایی که مثل من نیستم اصلا آدم نیستم این سوسولای اینکی به یه روزنامه و کتابم رفیقای من منطق بلدن یکی نانچی دو دارم باشو زن و مرد کلن برابر ولی مرد برابر ترم هرکی زیادی حرف بزنه میگم با کفش تو سرش بزنم
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
استراتژی غرب در این انتخابات کشیدن فتنه به قبل از انتخابات.
If elections are affected, then it means a very good development that is taking place in Pakistan will be affected.
با بحث توسعه میشه کارنامه جمهوری اسلامی به میون میاد 4 تا 100 به رخ ما می‌کشند. یعنی سیمان و میلیگرد به رخ ما می‌کشند.
Like the storm wind, then we ring the freedom bell. Hope these are mine.